ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه 27 دی 1397 هجری شمسی، 10 جمادی‌الاول 1440 هجری قمری و 17 ژانویه 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می‌کنم که مروری بر خبرهاست. با ورود سامانه جدید بارشی، برف و باران بیشتر استانها را فرا گرفته است. فعالیت این سامانه تا فردا ادامه دارد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد دمای هوا در استانهای نیمه شمالی و غرب کشور بین 8 تا 10 درجه کاهش یابد. به مردم توصیه شده به علت احتمال کولاک و برف شدید از سفرهای غیر ضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کنند. سازمان مدیریت بحران کشور نیز درباره شدت فعالیت این سامانه بارشی و احتمال کولاک و سقوط بهمن در جاده‌های کوهستانی البرز و زاگرس هشدار داد. تیم ملی فوتبال ایران با تساوی بدون گل مقابل تیم ملی عراق به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی بازی‌های جام ملت‌های آسیا در امارات صعود کرد. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شد. بازی بعدی تیم ملی ایران یکشنبه آینده برگزار می شود. مهرآبادی، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت حدود 40,000 واحد مسکونی مسکن مهر در ایام دهه فجر به مردم تحویل داده می شود. رئیس سازمان غذا و دارو گفت 95% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود و به زودی 40 داروی نو تولید نیز در کشور رونمایی خواهد شد. معاون وزیر صنعت با اعلام برپایی نمایشگاهی از کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور در محل دائمی نمایشگاه ها گفت وزارت صنعت آماده عقد قرارداد با تولید کنندگانی است که توان تولید محصولات این نمایشگاه را داشته باشند. 95 مرحله یارانی نقدی به مبلغ 45500 تومان برای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. نام‌نویسی دوره‌های بدون آزمون، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها برای بهمن 1397 از شنبه 29 دی آغاز می‌شود. اطلاعیه سازمان سنجش شامل 8771 کد رشته محل با ظرفیت پذیرش حدود 390 هزار نفر در پایگاه sanjesh.org قابل دریافت است. پیکر حسین محب احری، هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون، ساعت 9 صبح از مقابل تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت کشور در بخش پرستاری نیاز به 120 هزار پرستار جدید دارد. دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی گفت توان تولید داخلی کود حدود 2 میلیون 700 هزار تن در سال است که بسیار فراتر از نیاز داخلی است. وزیر خارجه کشورمان اقدام آمریکا در بازداشت و دستگیری مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس تی وی، را سیاسی و غیر قابل قبول خواند و از آمریکایی‌ها خواست بدون فوت وقت این بازی سیاسی را تمام کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به جمهوری آذربایجان سفر کرده با رئیس جمهور، وزیر دفاع و رئیس مجلس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها علاوه بر امضای تفاهم‌نامه همکاری، توسعه همکاری‌های نظامی و دفاعی و راهکارهای توسعه همکاری‌های آینده دو کشور هم بررسی شد. پس از حدود 6 ساعت تبادل نظر نمایندگان مجلس عوام انگلیس، ترزا می با 325 رأی موافق در برابر 306 رأی منفی موفق شد در مقام نخست وزیری بماند. در نتیجه وی باید طرح جایگزینش را برای خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا به مجلس ارائه کند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه با اشاره به نامناسب بودن رشد اقتصادی و وجود بسیاری از مردم که زیر خط فقر زندگی می کنند از تلاش ولادیمیر پوتین برای رفع این مشکل به عنوان اولویت اصلی کشور خبر داد و صدها نفر از مردم شهر روم در اعتراض به ادامه فروش تسلیحات نظامی به رژیم سعودی و برگزاری دیدار سوپرجام فوتبال ایتالیا در عربستان اعتراض کردند. بخش بعدی خبرهای بامدادی هفته صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 164 تا 171 سوره مبارکه آل عمران گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، در برنامه‌های گذشته با توفیق الهی ترجمه سوره آل عمران را تا آیه 163 دنبال کردیم. آیاتی که تلاوت آن را امروز شنیدیم به دنبال آیات گذشته به بررسی حوادث جنگ احد پرداخته و می‌فرماید خداوند بر مؤمنان منت نهاد که در بین آنان پیامبری از میان خودشان برانگیخت که آیات خداوند را برایشان می‌خواند و آنان را پاک و منزه می‌گرداند و کتاب خدا و حکمت را به آنان می‌آموزد و در حالی که پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. آیا وقتی که به شما مصیبتی رسید در حالی که دو برابر آن را به دشمن وارد ساخته بودید گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو از ناحیه خود شماست، خداوند بر هر چیزی قادر است. آنچنان که در آیات قبل توضیح داده شد، پس از جنگ احد عده‌ای از مسلمانان در درون خود این اندیشه را می پروراندند که چرا با وجود رسول خدا ما شکست خوردیم و با بودن ایشان به پیروزی دست نیافتیم و بودن یا نبودن آن حضرت چه سودی به حال ما دارد. در این آیات با برشمردن ویژگی‌های مهم آن حضرت نقش رسول خدا در میان جامعه اسلامی بیان شده است. نخستان که وجود آن حضرت نعمت گرانبهایی است که در اختیار مردم نهاده شده است. کلمه منه یعنی منت نهاد به معنای این است که کسی نعمت گرانبهایی را در اختیار دیگری قرار دهد. قرآن در ادامه با برشمردن ویژگی‌های این نعمت الهی می‌فرماید که آن حضرت از نوع بشر است و از این رو به خوبی از روحیات و توان مردم آگاه است و از طرف دیگر با برخواندن آیات الهی بر مردم آنها را هوشیار کرده و از خواب غفلت بیدار نموده و پس از آن به تزکیه آنان و زدودن آلودگی های نفسانی آنان پرداخته و پس از این مرحله برای آشنایی با معارف الهی با آنان کتاب خدا را و حکمت را تعلیم داده تا از این راه تکامل عقلی روحی بیابند و طی این سه مرحله که به ترتیب بیدار کردن مردم از خواب غفلت، تخلیه درون آنان از رذایل و آشنایی با معارف اسلامی می باشد به کمال رسند. این در حالی است که مردم هیچ گونه سابقه نسبت به این مسائل نداشته و قبل از اسلام در گمراهی کامل به سر می بردند. قرآن در آیه بعد به پاسخ سؤال مسلمین درباره شکست آنان پرداخته و می فرماید اگر شما در جنگ احد صدمه ای از مشرکین دیدید، در جنگ بدر دو برابر آن را به مشرکین بارد ساختید. با این همه پس از جنگ احد پیامبر و خدا را مورد سؤال قرار دادید که چرا شکست خورده اید، ولی باید بدانید که علت شکست شما نافرمانی از دستورات پیامبر خداست، زیرا به جای آن که جنگ را به پایان رسانیده و سرنوشت آن را یک سر نمایید، با رها کردن تنگه عینین و پرداختن به جمع‌آوری غنایم راه را برای حمله مجدد مشرکین بر روی خود باز گذاشتید. پس علت شکست خود شما بوده اید و بس. آیات 166 و دعایه بعد به بررسی نتایج شکست جنگ احد می پردازد و می فرماید و آنچرا در روز احد، روزی که دو دسته مؤمنان و کافران با هم روبرو شدند، به شما رسید به فرمان خدا بود و برای این بود که مؤمنان شناخته شوند و نیز برای این بود که کسانی که راه نفاق پیش گرفته اند شناخته شوند. آنها که به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا نبرد کنید یا دفاع نمایید، گفتند اگر ما می دانستیم جنگی واقع خواهد شد از شما پیروی می کردیم. آنها آن روز به کفر نزدیکتر از ایمان بودند. با دهان خود چیزی می گویند که در دل آنها نیست، ولی خداوند به آنچه کتمان می کنند داناست. آنها کسانی هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها خودداری کرده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو مگر می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید؟ اگر راست می گویید پس مرگ را از خودتان دور سازید. از نتایجی که جنگ احد برای مسلمین در بر داشته است، مشخص شدن صف کفر و نفاق از یک طرف و صف ایمان از طرف دیگر می باشد. زیرا در جنگ احد در زمانی که مسلمین از مدینه برای پیکار خارج شده بودند، شخصی به نام عبدالله ابن ابی به همراه 300 نفر از یارانش از سپاه اسلام کناره گرفتند و به مدینه بازگشتند. آنها از این راه سعی داشتند صدمه روحی به سپاه اسلام بزنند. در آیات تلاوت شده چنین آمده که مسلمانان به این گروه منافق گفتند که بیایید با ما همکاری کرده و در راه خدا بجنگید و یا دشمن را از سرزمین خود دفع نمایید. ولی آنان در پاسخ گفتند ما اگر می دانستیم جنگی می شود بیگمان از شما پیروی می کردیم. ولی به نظر ما این جنگ نیست بلکه یک نوع خودکشی است و مشرکین به علت توان رزمیشان بدون آن که فرصت جنگیدن به شما دهند همگی را خواهند کشت. به این ترتیب صف منافقان از مؤمنان که تا آن روز نامشخص بود کاملا متمایز گردید و این امر یکی از نتایج بسیار مثبت جنگ احد می باشد که در تصمیم گیری های آینده مسلمین نیز نقش بزرگی داشته است. منافقان علاوه بر اینکه پیش از جنگ به تضعیف روحیه مسلمین پرداختند، پس از آن نیز به زخم زبان زدن ها و آزار دادن های آنان پرداخته و می گفتند که اگر آنها از ما تبعیت می کردند و نظیر ما از جنگ خودداری می کردند، هرگز چنین تلفاتی نداشته و همگی در امان بودند. در ادامه آیات قرآن با بیان این سخنان زهرآلود منافقان خطاب به آنان می فرماید اگر شما راست می گویید و خودداری از جنگ عامل سلامتی و زنده ماندن است، پس شما مرگ را از خود دور سازید و کاری کنید که نمیرید و چون چنین کاری محال است پس گفتار شما نیز سخن باطلی بیش نخواهد بود. در آیات بعد برای آن که مسلمانان روحیه خود را با گفتار آلوده منافقان از دست ندهند می‌فرماید: ای پیامبر، هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنها به خاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است شادمانند و به خاطر کسانی که تا کنون به آنها ملحق نشده اند نیز شادمانند که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت و از فضل و نعمت الهی مسرورند و خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند. درباره اهمیت مقام شهیدان سخن بسیار گفته شده است. در تفسیر مجمع البیان از امام رضا علیه السلام از امیر المؤمنین علی علیه السلام چنین روایت شده که هنگامی که حضرت مشغول خطبه خواندن و ترغیب مردم به جهاد بود، جوانی برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان، فضیلت جنگ جویان در راه خدا را برای من تشریح کن. امام در پاسخ فرمودند: من بر مرکب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و پشت سر آن حضرت سوار بودم و از غزوه ذات السلاسل برمی گشتیم. همین سؤالی را که تو از من نمودی من از آن حضرت کردم. پیامبر فرمودند: هنگامی که جنگجویان تصمیم بر شرکت در میدان جهاد می گیرند، خداوند آزادی از آتش دوزخ را برای آنها مقرر می دارد و هنگامی که همسر، فرزند و بستگانشان با آنها خداحافظی می کنند، از گناهان خود خارج می شوند. هنگامی که گام به میدان جنگ برای نبرد می گذارند و نیزه ها و تیرها رد و بدل می شود و جنگ تن به تن شروع می گردد، فرشتگان با پروبال خود اطراف آنها را می گیرند و از خدا تقاضا می کنند که در میدان ثابت قدم باشند. در این هنگام منادی صدا می زند: بهشت زیر سایه شمشیر هاست. و هنگامی که شهید بر روی زمین می افتد، زمین می گوید: آفرین بر روح پاکیزه ای که از بدن پاکیزه پرواز می کند. بشارت باد بر تو نعمتهایی که در انتظار توست که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. و خداوند می فرماید: من سرپرست بازماندگان اویم. هر کس آنها را خوشنود کند مرا خوشنود کرده است و هر کس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. با ترجمه آیه 171 سوره آل عمران به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ شما.
به نام هستی بخش جان و جهان. سلام شنوندگان ارجمند رادیو ایران، برای شما پنجشنبه خوب را آرزو می‌کنیم، روزی با برکت و پرنشاط و پر از عطر خوش مهربانی و دوستی. در بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران به اتفاق همکارانم از این ساعت در خدمت شما هستیم تا ساعت 14. ما را همراهی بفرمایید. زندگی برای ادامه پیدا کردن به دنبال بهانه ای می گردد و چه بهانه ای زیباتر از امید به تو. صبح آمده است، هوای خوش زندگی را نفس بکش و به خورشید و ابر و آسمان سلام کن. سلام، صبح بخیر.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 27 دی سال 1397 هجری شمسی مطابق با 10 جمادی الاول سال 1440 هجری قمری و برابر با 17 ژانویه سال 2019 میلادی است. 10 جمادی الاول سال 36 هجری قمری 1404 سال پیش جنگ جمل رخ داد. جمل نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان بود که در آن طلحه و زبیر همراه با عایشه همسر نبی مکرم اسلام مقابل مولا علی علیه السلام سفارایی کردند. آنان به بهانه خونخواهی عثمان خلیفه کشته شده جنگ جمل را به راه انداختند، اما نیت واقعیشان دستیابی به حکومت بصره و کوفه بود. حضرت علی علیه السلام ابتدا تلاش بسیار کردند تا سپاه مقابل را از جنگ منصرف سازند و نتایج زیانبار آن همچون تفرقه مسلمانان را به آنان گوشزد کردند. اما زمانی که مطمئن شدند طلحه و زبیر و عایشه مصمم به جنگند، به افراد سپاه امر کردند که شروع کننده جنگ نباشند و منتظر بمانند تا سپاه مقابل آغازگر جنگ شوند. سرانجام طلحه و زبیر و همراهانشان در جنگ جمل شکست سختی خوردند و طلحه در جنگ و زبیر به هنگام فرار کشته شدند. در پایان جنگ به فرمان حضرت علی، عایشه به بصره منتقل شد تا پس از چند روز آنجا را ترک کند. دهم جمادی الاول سال 1370 هجری قمری 70 سال پیش آیت الله حاج میرزا علی نوقانی، فقیه و مجتهد بزرگ، درگذشت. این عالم مشهدی متکلم و شاعر هم بود و با تخلص فقیر شعر می سرود. آیت الله نوقانی در مشهد به تدریس و تحقیق مشغول بود. این عالم بزرگ خطیبی توانا و در مناظره استادی زبردست بود. وی خطی بسیار زیبا داشت و خطوط نسخ و نستعلیق را استادانه می نوشت. شهر بر نهج البلاغه ابن ابوالحدید از آثار آیت الله نوقانی است. بیست و هفتم دی سال 1334 هجری شمسی 63 سال پیش سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام به اتفاق یارانش به شهادت رسید. نواب صفوی در نجف ضمن تحصیل با علمای بزرگ و مبارزی چون علامه امینی مراوده برقرار کرد. وی بعد از 4 سال به صلاح دید آیت الله اصفهانی برای مقابله با کجروی هایی مثل حرکات و گفتار احمد کسروی به ایران بازگشت. سازمان فدایان اسلام در واقع با ترور انقلابی کسروی اعلام موجودیت کرد. فدایان اسلام از اولین و سازمان یافته ترین حرکت های مذهبی دوران معاصر به شمار می آید. بیشک روح بلند و آرمان طلب نواب صفوی در پیشبرد اهداف این جمعیت تأثیری انکار ناپذیر داشت. از دیگر اقدامات مبارزاتی فدایان اسلام ترور انقلابی علی رزمارا و حسین علا از مهره های رژیم پهلوی بود. سرانجام نواب صفوی به همراه یاران و همرزمانش خلیل طهماسب